بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که عرض کردیم قائلین به جریان ربا در غیر بیع و قرض و دین به توان خود واژه تمسک کردن و گفتن که این واژه که در قرآن و در روایات آمده واژه ربا، هیچ جاش ننوشتن که باید در این سه تا عقد یا عهد باشه، حتما در بی باشه، در قرض باشه، در دین باشه. بنابراین جریان پیدا میکنه. مخالفین گفته بودن که ما نداریم ربا در غیر این ستا به طور شایع و رایج، و چون نداریم پس شامل نمیشه. باز اونا جواب دادن که مگر نداریم یا کثرت وجود موجب انصراف میشه. دیروز ملاحظه کردید ما عرض کردیم که مسئله یه جور دیگه باید تحقیق بشه، یعنی اینجا ابزار اصول فقط به درد نمیخوره، ما باید بریم یک سیری در جوامع، اقوام، ادیان و جاهلیت قبل از این آیات ببینیم اصلا ربای اون زمان چجوری بوده. نکنه یه دفعه گز نکرده ما یه چیزی رو به قول معروف پاره کنیم بعد ببینیم با تاریخ نمی سازه. اتفاقا در باب ربا از این گز نکرده پاره کردن داریم، حالا یه موارد رو می رسیم خیلی جالبه. بعد که دنبال کردیم از نمیدونم سومریان و آشور و بابل و بعد ادیان الهی، زرتشت و یهود و نصارا و جاهلیت قبل از اسلام، ملاحظه کردید دیدیم که ربایی که در اون زمانها مطرح بوده در واقع در حول و حوش قرض و دین و علا احتمالن بی بوده. اینا حرفایی بود که دیروز بهش رسیدیم، ولی آخر درس دیروز که دیگه شلوغ شد، من دیدم ساعت هم داره میگذره، این مقدار به هم خورد. ببینید بعضی وقتا این رو میخوام یه دریچه شما حساب کنید ها، که باز میشه به ذهن ما به در جاهای دیگه میخوره. بعضی وقتا اینو به شما عرض کنم، یک مفهوم تواناست ولو ممکنه بعضی از مصادیقش محقق نشه. خیلی چیز ساده ای هستا ولی خیلی مهمه. ببینید شما مثلا در مورد نور، چراغ، نمیدونم فرش، لباس، روز به روز داره مصادیق جدید تولید میشه و شما واژه رو اطلاق میکنید بدون اینکه این مصادیق مثلا در گذشته بوده. اگر در گذشته مثلا میگفتن نور، روشنایی، فوقش ذهنها میرفت به روشنایی خورشید، روشنایی اون چراغهای قدیم و روشنایی که آتش ایجاد میکنه، دیگه بیشتر که نداشت. خب الان روشنایی که برق ایجاد میکنه، نه آتشه نه خورشید و نه اون چراغ‌های کذاست، اما شما روشنایی رو اطلاق میکنید. حالا یک کسی سیر تاریخی مثلا داشته باشه بگه اون زمان اینا نبوده، این رو دوستان دقت کنید که مصادیق نوپیدا گاهی وقتا بدون این که واژه رو ما دستکاری کنیم قابل انطباقه. من اینو در فقه و عرف دارم که واژه ها توانمندن، انعطاف دارن، کش دارن. یه تعبیری میخواستم پیدا کنم دیروز یادم نیومد، تعبیر کشدار تو فقه و عرف اومده. نگاه کنید ببینید بسیاری از اینها اینطوره. ما وقتی میریم در صدر اسلام مطالعه میکنیم ربای جاهلی رو، این رو من میخوام به مثل آقای خونساره عرض کنم، یعنی نتیجهش اونجا ظاهر میشه. اصلا ببینید ممکنه شما در قوم یهود، نصارا، جاهلیت اصلا ربا رو مثلا در سل یه نمونه پیدا نکنید و مثلا تاریخ هر چه ثبت کرده ربای در بی، در دین، در قرض. تازه در بی هم دیروز میگفتم بعضی وقتها در بی به این شکلی که ادامش که میخواد بده بدهکار میشه، ثمن رو اضافه میکنه یا مثمن رو اضافه میکنه که در واقع در دینه، اونم به دین برمیگرده. حالا خیلی رو بی شما چیز نکنید، وقت رو نگذاریم. ممکنه دوستان من و شما وقتی تاریخ اقوام گذشته رو نگاه کنیم ببینیم ربا رو اصلا یه مصداق هم نداشته. هرچه ربا بوده یا تو وام دادن بوده، وام میدادن با بهره، یا مثلا معامله میکردن طرف بدهکار میشد نمیتونست بده، میومدن ثمن رو اضافه میکردن میگفتن باشه تا سال دیگه، که در واقع میشد ربا در دین. اصلا شما ممکنه تحقیقی کردید فقط همینا رو ببینید، اما این معناش این نیست که در ارتکاز اونا نبوده. این مهمه، یعنی ما باید ارتکاز اونا رو ببینیم. این همه عقود من و شما امروز داریم در گذشته بوده، خیلی از این عقود 10 سال از عمرش نمیگذره، 1 سال نمیگذره، یعنی عقود اینجوریه معاملات. اما در عین حال شما میتونید به اوفو بالعقود تمسک کنید. میدونید چجوری؟ میگید که اگر همین مصداق رو برگردیم 1400 سال، مطمئنیم که اونا هم به این میگفتند عهد. یعنی اگر یه عربی که 1000 سال پیش مرده زندش کنن بگن یه همچون چیزی پیش اومده، یه همچون معاملهی، تو چی میگی؟ میگه عقده. البته اینا اتفاقی هم نیست، آدم از برخورداشون، از تعریف کردن واژه وقتی میگن عقد، المعاهدت و بین طرفین، و ما میبینیم عقود جدید معاهده بین و طرفین هست، دیگه چی میخواین؟ میگیم عقد. لذا اوفو بالعقود تمسک میکنیم. ببینید این چیزیست که من در نوشته چون ندستم به دستتون برسونم، حالا فردا انشاءالله نوشتن میبینید. ببینید ما اسم اینو گذاشتیم که ممکنه مصداقی نبوده، ولی به ارتکاز اونها اگر نگاه کنیم میبینیم ارتکاز اونها قبول میکرده. واقعا اینطوره، اینو به شما عرض بکنم. اگر مثلا یک کسی مصالحه میکرد و بعد فرض کنید مصالحه میکرد مثلا 100 کیلو گندم حالا رو به 150 کیلو گندم سال آینده، اصلا اسمش هم میگذاشت مصالحه، یا هبه معوضه، بنابراین که بگیم هبه است، حالا اون حرفی که زدیم تو ذهنتون هست دیگه. یک کس میگه آقا من امسال 1000 کیلو گندم به تو هبه میکنم، در عوض اینی 1000 کیلو گندم تو سال آینده به من 1100 کیلو گندم هبه کن. حالا بنابراین که بگیم این هبه است، خب بعضی میگه این اصلا هبه نیست. حالا و اون 100 کیلو صرفا به خاطر تأخیر، نه به خاطر اینکه گندم من بهتره گندم تو پستره، از این حرفا نه. این در ارتکاز اونها ربا بود. خیلی هم شک کنید لغتی که نگاه میکنید ربا بر این معنا صادق. یا اگر کسی تلف میکرد جنس یک نفر رو، بعد طرف میگه آقا خسارت بده، میگه والا الان ندارم باید پا من صرف کنی، اونا میگه خب اشکال نداره پای تو صرف میکنم، ولی خب این زمان گذشته زمان، من اینو مثل قرض حساب میکنم مثلا، ولذا اون سودی که با قرض میگیرم رو این حساب میکنم. شما 100 کیلو گندم منو نابود کردی، داری الان بده، نداری سال آینده میخوای بدی باید 110 کیلو بدی به خاطر زمان. خب این ربا تطبیق میکردن، تطبیق میدادن، یعنی از ارتکاز اونها در میاریم. ببینید بر این اساس ما حق رو میدیم به جانب قائلین به تأمین، قائلین به تأمین، اما از این طریق که واژه ربا در ارتکاز عرب یا اقوام گذشته بگونه‌ای بود که اختصاص به بی نداشت، حالا شما ثابت کن که همه آنچه که واقع شده در اون قالب بوده، در اون مصداق بوده. این مثل عرض کردم مصداق عقوده که اون زمان مصادیق محدودی داشته، الان اضافه شده، ولی انسان این کشداری رو تو واژه حس میکنه. وقتی که برق ابتکار شد، برق اختراع شد، بعد خواستن مثلا واژه روشنایی رو به برق اختراع کنن، یا چراغ رو مثلا به چراغ‌هایی که با برق روشن میشه، واقعا احساس مجاز داشتن پدران من و شما؟ تمام نسل گذشته ما مثلا فرض کنید پیراهنشون یه جور بود، شلوار یه جور بود، یه دفعه از این شلوارهای که الان خیلی از من و شما ها میپوشیم، حالا غیر آقایون روحانیون خیلی ها میپوشن، خب این وقتی میخواستن توسعه بدن شلوار رو به این شلوارهای کذا، اومدن مجاز مثلا. ببینید اصلا واژه کشداره، اطلاق میشه. واژه ربا همینه، ولذا ببینید ما از این جهت با آقای خونساری حرف داریم که شما مخالفتتون رو چه جهتی است. شما که میگید قالب، اصلا ثابت کنید دائم، دائم، اما دائم بودن لطمه نمیزنه. البته اون نقد ایشونم نقد قشنگی نیست، یعنی اون ناقد دیدید که تمسک میکنه که کثرت وجود موجب انصراف نمیشه، کثرت وجود، خب البته این نمیشه گفت، بعضی وقتها اتفاقا کثرت وجود موجب انصراف میشه. جواب اساسی مثل آقای خونساری اینه که اگر واژه قابلیت کش پیدا کردن داره بر مصادیق مختلف، شما دیگه چی میخواید بگید؟ عرض کردم قالب که هیچ، اصلا دائم هم ثابت کنید واژه تواناست. قرآن داره الذین یأکلون الربا، بسیار میریم در خارج نگاه میکنیم میبینیم هر چه ربا هست در قالب وام و دین و بی هست، ولی ارتکاز استیحاش نداره از این که به صلح هم بگه. شاهدش هم اینه که ربا رو به از زیاده معنا کرده، نه به از زیاده تو فی دین، از زیاده تو. اینا رو میگم که فکر نکنید مثلا ادعای ما احساسه، نه، معنا کرده از زیاده، نه گفته فی دین، فی القرض، فی البی. حالا شما در خارج هر چه مصداق میبینی یا دین است یا قرض است یا بی است، این باعث میشه که واژه از توانایی بیفته. خیلی واژه توانا شامل میشه. ولی یه چیزم عرض بکنم، ما با قائلین به تعمیم هستیم دوستان، اما گوش کنید تا یه حد. چطور؟ ببینید یکی از اقسام ربا که ظاهرا نشه کاریش کرد، ولو دیروز گفتم اگه بشه خب نباید وحشت کنیم، همینیست که معروفه که اگر دو شی هر دو از یک خانواده، گندم گندم، لبنیات لبنیات، اگر معامله بشه و یکی بیشتر از دیگری باشه در وزن، ولو تفاوت خیلی داشته باشه، جنس بد جنس خوب، حالا جنس بد نگیم بالاخره همه از خداونده، جنس خوب جنس متوسط، این رواست دیگه، اینجور میگن دیگه رواست. ببینید اینو میتونیم بگیم که مثل اینجور ربایی در نطاق آیه داخل نیست و اصلا جاهلیت عرب، من اگر جرأت بکنم میخوام بگم قبل از جاهلیت عرب، اصلا چنین چیزی رو عقلای عالم به عنوان ربا نمیشناختن. اینو تصریح هم کردن و بعضی ها، حال بعضی ها مقیدن توی کتابی چاپ شده باشه، تصریح کردن بعضی از مفسرین که عرب و جاهلیت قبل از اسلام چنین چیزی رو به عنوان ربا نمیشناخت. و اتفاقا من و شما همینطوریم، ما اگر یاد نگرفتیم از رساله ها هیچ وقت اینو ربا نمیدونستیم، در دنیا هم الان اینو به ربا نمیشناسن. یعنی شما الان برید فرانسه انگلستان بگید آقا ما میخوایم 10 کیلو برنج خوب به 12 کیلو برنج متوسط معامله کنیم، از نظر قانون شما حکم رباش چی میشه؟ میگه اصلا ربا نیست که، اگر واقعا تفاوت به همین 2 کیلوه ها، به همین 2 کیلوه. بله اگر بگی آقا من 10 کیلو برنج الان میخوام بدم، از همین جنس سال آینده 12 کیلو بگیرم، اینو ربا میدونه. ببینید یعنی اگر یه چیزی به خاطر مهلت زمانی اضافه بشه رباست، تو عقلا اینطوره، تو جاهلیت اینطور بوده، الان هم اینطوره. ولذا ببینید اگر چه ما اینو قبول میکنیم که ربای در آیات اختصاص به باب قرض و دین و بیع نداره، در غرامت و قسمت و صلح و اینا هم میاد، اما نمیپذیریم که مطلق ربای شرعی داخل در آیه باشه، اونا رو دیگه باید با کمک سنت، چون میدانید که بعضی چیزا هست که بخشش رو قرآن دلالت میکنه، بخشش رو سنت، بخشش رو روایات معصومی. حالا اگر گفتیم اون ربای که در مقابل تمدید مهلت و زمان باشه آیه دلالت میکنه، اما این ربای تعبدی که واقعا تعبدیه، بی خودم نخواهیم توجیه عقلاییش بکنیم، نتونیم هم درستش کنیم که اگر 2 کیلو گندم دادی خواستی 3 کیلو بگیری ولو تفاوت جنس، این ربا باشه، این دیگه از سنت در میاد، اشکال هم نداره یه بخشی از ربا از قرآن در بیاد یه بخشی از سنت. منتها چیزیش که عقلا اینو الان هم ربا نمیدونن، عقلا که میگم این غیرش متشرعه، غیر متشرع اینو ربا نمیدونن. ولذا وقتی حتی برای مردم میگی براشون احساس تازگی، بعضی ها که نمیدونن، من خودم گاهی وقتا پیش اومده گفتم، طرف گفته من تا حالا نمیدونستم، این معلومه که با اینکه همه ربا رو میشناسن معلومه که این عرفاً ربا نیست، لغتاً ربا نیست. در اینجا ببینید ما یواش یواش ببینیم داریم چه کار میکنیم. ما از یک طرف تعمیم و پذیرفتیم، میخواییم یواش یواش جمع کنیم دامنه بحث رو، تعمیم و پذیرفتیم ولی تا یه حدی، یعنی نگفتیم اختصاص داره به اون سه باب، بیع و دین و قرض، توسعه داره، ارتکاز رو آوردیم، ولی نمیپذیریم که آیات یک ربای تعبدی رو بگیره، اونا باید از سنت اضافه کنیم. من دوستان در خود قرآن دقت میکردم ببینم اینو تثبیتش کنیم، شمولشه که درست کردیم، اما این جهت محدودیت شد. ببینید یک آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، لا تظلمون ولا تظلمون. حالا شما فضلا، این آیه میخواد مصادیق این آیه رو درست کنید. یه کسی قرض بده، حالا دقت کنید اینجا، بعد صرفاً به خاطر مهلتی که میده تقاضای اضافه کنه، خب بله این مصداق قطعی این رباست. اما یک کسی 10 کیلو گندم خوب بده، 12 کیلو گندم متوسط بگیره، که تو بازارم این 12 کیلو معادل 10 کیلو، به خود اینم الان بخواد بفروشه 10 کیلو برنج خوب بیشتر نمیدن. خب این آدم اگه 12 کیلو گرفت، از رأس المالش بیشتر گرفته. قرآن داره و ان تبتم فلکم چی؟ رؤوس اموالکم. این بیچاره اگر 10 کیلو بگیره رأس المالشو نگرفته. بله 10 کیلو برنج خوب داده، 10 کیلو برنج متوسط گرفته. خب 2 تا دیگه از این معامله رو بکنه کافیست که باید بره کنار. طلای عیار 20 بده 2 مثقال، طلای عیار 18 رو بگیره 2 مثقال. این رؤوس. حالا اگر اومد مثلا 2 مثقال طلای 20 داد، 2 مثقال و مثلا 2 گرم 3 گرم طلای عیار 18 گرفت، این از رأس المال بیشتر گرفته. اصلا نمیتونیم این آیه رو تطبیق بدیم بر اون ربای در سنت. به قول سنی ها میگن ربای نبوی، ربای سنت، ربای قرآن، که تعبیر غلطی هم نیست. بله برعکسش به نظر من اگر این دو مسخال کنه، این سرمایهشو نگرفته، کمتر از سرمایهش گرفته. غیر از اینه بعدش داره لا تظلمون ولا تظلمون. چش رو سرمون، ما نه ظلم میکنیم نه منظلم میشیم. خب اگر 10 کیلو برنج دادیم، برنج خوب درجه 1، 12 کیلو برنج درجه 2 گرفتیم، ظلم کردیم. اینجا برعکس، اگر 10 کیلو بدیم 10 کیلو بگیریم، بگید آقا منظلمیم. لا تظلمون ولا تظلمون. ببینید آیات مثل این آیه یکیشه. آخه ما سوره روم داشتیم، سوره مدثر، سوره نساء، اونا که مال ما نبود، فقط سوره آل عمران بود با سوره مبارکه بقره. این که الان دارم براتون خوندم فکر کنم مال بقره است، مال بقره است دیگه. بله، یا اون آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. بله خب اگر کسی 10 کیلو برنج بده 12 کیلو برنج بگیره با تفاوت در جنس، این داره ربا از آفن مضاعفه میخوره، آیه شاملش نمیشه. آقای نمیخوام بگم مورد مخصصه، آخر متاسفانه رو حرفا که دقت نمیشه، که تا این حرف میگیم که مگه مورد مخصص، اصلا بحث در مورد مخصصه یا مخصص نیست نیست، بحث در اینی که آیه بدون توجه به شأن نزول، بدون توجه به این که در چه موردی وارد شده، وقتی آیه رو معنا میکنیم بگید آقا تطبیق نمیکنه. پس ببینید این که ما 2 تا ادعا آخر داریم تو درس امروز، یکی این که آیات قرآن ربای غیر اون سباب رو میگیره، این واژه کشداره، این دلیل قائلین به تنگ ما قبول داریم ما. اما از این طرف هم میخوایم بگیم هر نوع ربای شرعی رو نمیگیره، شما باید یه سهمی به آیه بدید، آیات، یه سهمی به روایات بدید. حالا روایات رو بعد میرسیم، آیات بیشتر از این دلالت نمی کنه. اگر کسی بگه آقا در آیات قرآن ما دلیل داریم بر حرمت ربای معاملی، مثل و مثل، اگر زیادتر بگیرن در وزن، ولو به خاطر زمان نباشه، به خاطر کیفیت صفات باشه، اینو باید حرفش رو رد کرد. ما اینو میخوام بگیم، این حرف درست نیست. فقط اینجا چیزی که هست، اگر خوش حافظه باشید یک اشکالی ممکنه به ذهن شما برسه و اون اشکال اینه، نمیدونم چقدر حافظه دارید، ما یه روایتی داشتیم از محمد ابن سنان، یادتون میاد؟ نامه ای داشت از امام رضا علیه السلام، از علت حرمت ربا سوال شده بود. امام فرمودن و علت و تحریم ربا لما نهى الله عن و لما فیه من فساد الاموال، یادتون میاد؟ بعد تطبیقش دادن، گفتن اگر ازشترا درهمون یا درهمن، ازشترا درهمن به درهمین، خب یک درهم مقابل یک درهم، اون درهم دوم ثمن نداره، مقابل نداره. و این وکسون علل بای و علل مشتری، یه نقصیه بر بای و مشتری. ادامش هم که یادتون میاد فرمودن که بعد از تحریم ربا و اقامه بینه استخفاف به دستور خداوندم هست. اینا رو میخوام یادتون بیارم. باز در ادامه فرمودن ربای نسیعه، ربن نسیعه موجب فساد ماله. شما باز تکرار، یه درهم بدی دو درهم بگیری فساد مال، ترک قرض. من دوستان این روایت رو خیلی، یعنی بیش از 12-13 سال باش آشنا، و چون تو فقه و عقل درگیر با این روایت بودم وقت منو خیلی گرفت. ولی حقیقتا به شما بگم، همیشه برام سوال بود که این چی میخوان امام بگن تو این روایت. اصلا اگر ما یه مقدار تعبدی برخورد نکنیم، ببینید یه دفعه آدم میگه من نمیفهمم، حتی اگر خلافشم در خارج میبینم خودم رو تخطئه میکنم، خب این حالا خوبه، البته خوبه که حسن فاعلی داره تا حدی، اما یه دفعه آدم نخواد واقعا این رو در یک تجربه، یا تو میای یه سوال، اون روز که این روایت رو ما خوندیم، نمیدونم صفحه چند بود این روایت خوندیم، به شما گفتم روی این روایت فکر کنید چقدر با خارج تطبیق داره این روایت، یعنی چقدر تجربه اینو تایید میکنه، چقدر تایید میکنه. و میدونید که ما دلیلم نداریم که اگر یه چیزی خلاف تجربه بود قبول کنیم، چون خود حضرات معصومین فرمودن بسنجید روایاتی که از ما میرسه. بعضا فکر کنن هرچی قبول کنن مثلا خیلی به خدا مقربن، نه واقعا. الان ببینید مثلا تو همین مثال آقا امام رضا، اگر یه کسی دو تا درهم شکسته ممسوح به قول قدیمی ها، یعنی ضربش از بین رفته، تو بازار دیگه قبول نمی کنن. اگر یک کسی دو تا درهم شکسته ممسوح بده و یه درهم تازه ضرب شده بگیره، فرضم بکنید که دوتا با اون عرفن برابره ها، یعنی در عرفن میگن آره شبیهش مثل تلاست، دو مسخال طلای 20 بده، دو مسخال و نیم طلای 18 بگیره، این واقعا ذهاب ماله، ترک معروفه، مردم دیگه قرض نمیدن، این نقص بر بایع و مشتریه. میخوام از کلمات امام رضا استفاده کنم. یا برعکسش اگه برابر باشه نقص بر یکیشونه. بله، اگر برابر باشه ضرره، اینجا باید نابرابر باشه. حالا یک کسی بگه آقا اینو امام دارن، یعنی بخواد تعبدی برخورد کنه. ببینید راجع به این روایت من چند تا نکته دارم. اولا روایت از نظر سند مشکل داره. محمد ابن سنان اینطور نیست که راحت علما پذیرفته باشن روایاتش. البته بر مبنای خود ما مشکل از روایت محمد ابن سنان بگذریم، ما قبلا هم اینو گفتیم، آشنا هستید. خب بذار روایت رو قبول میکنیم، اما دقت کنید، اولا ما هیچ قرینه‌ای نداریم که امام در این روایت دارن ربای در قرآن رو معنا میکنن. درسته امام دارن علت تحریم خدا لما نهی الله عن عز و جل، لما نهی الله عز و جل عنه، درسته اینو دارن، اما این دلیل نمیشه که امام دارن ربای در قرآن رو مطرح میکنن. خب این یه جواب از ضعف سند که بگذاریم، امام چه بسا دارن روای نبوی رو، روای در سنت رو معنا میکنن، که البته این باشه درسته چون روای در سنت، این موردم روای در سنته، یه کسی یه درهمش سالم بده دو درهم شکسته ناقص بگیره، این رواست، ما هم قبول داریم، اگه وزنش بیشتر باشه رباس. ولی یه چیزی که میخوام براتون عرض بکنم، دقت بفرمایید، اینه که اصلا امام در این روایت نظر ندارن به ربای معاملی که فلحال میخواد جا به جا بشه. امام دوستان در این روایت نظر دارن به همونی که ما دیروز گفتیم، ربای نسیعه. نسیعه، ربای نسیعه چی بود آقایون؟ دیروز گفتیم ربای نسیعه این بود که طرف جنسی رو میخرید با ثمن بیشتر به خاطر تأخیر در ادای ثمن، یعنی به این شکل که میگفت این جنس رو میفروخت مثلا به 100 تومن، وقتش که میرسید نمیتونست بده، نسیه میخرید، موقعی که میخواست پول بده نمیتونست بده، از فروشنده تقاضای تمدید میکرد، میگفت اشکال نداره من به شما مهلت میدم ولی ثمن رو اضافه میکنم. در مثال ما یه درهم میداد به یک درهم، موقعی که میخواست درهمه رو بده نمیتونست بده، میگفت خب اگه میخوای پات صرف کنم 2 درهم باید بدی، این میشد درهم به 2 درهم. اصلا امام نظر دارن به یک نوع روای جاهلی که اون زمان بوده. حالا شاهد این چیه؟ شاهدش آقایون 2 چیز تو خود روایت، یکی همه آثاری که امام بار میکنن. ببینید این آثاری که امام بار میکنن، فساد اموال، ترک قرض، نمیدونم ترک معروف، مردم سود جو میشن، این مال وقتیست که چی پول بیاره؟ به قول ارسطو پول بیاره. ارسطو میگه پول عقیمه، که ما هم قبول داریم پول عقیمه، یعنی نباید سود بیاره. خب آقا میگفت که اگر میخوای من پای تو صرف کنم 100 تومن 200 تومن، اینه که دیگه مردم دنبال قرض نمیرن، کس به کس قرض نمیده، دیدی جوامع ربوی همینطوره دیگه، حتی کس دنبال تولیدم نمیره، همه تلاش میکنن 20 میلیون 30 میلیون پول پس انداز کنن بذارن توی بانکی توی کسی، بدن به یه دست کسی سودشو بگیرن خیال راحت، چون در ربادی کسی هم سهم ضرر نداره که، تضمین ضرر هم که نیست چی دیگه، وای کی میره دنبال نمیدونم تولید، میره دنبال کار، میره همه تلاش میکنن یه پولی دست بیارن، یه سود ثابتی بهشون بده تمام بشه دیگه. ببینید اصلا علت هایی که امام میارن تو روای نسیه خودشو نشون میده به این معنا. از این روشنتر اصلا ادامه خود حدیثه. ببینید عبارت امام اینه، عبارت حدیث، حدیث شب نگاه کنید دوستان، عبارت اینه: و علت و تحریم ربا به نصیحه، تو خود حدیثه، داخل خود حدیث آمده علت تحریم ربا به نصیحه، لعلت ذهاب المعروف تلف الاموال رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض. پس ببینید نتیجه بگیرم، این حدیث ناظر به ربایی که عرض کردم جنس و جنس با تفاوت کیفیت ولی باید برابر باشه، که ما ازش میگیم ربای تعبدی، این از این به بعد دیگه این نخواهم من توضیح بدم، اینو نمیگیره. پس آیات خود واژه ربا اختصاص به اون سه تا باب نداره، ولی هر نوع ربای شرعی رو هم نمیگیره. تا انشاءالله فردا دیگه این پرونده این بحث رو ببندیم. و سلام علیکم.